الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن و دائم علی اعدائه مجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب امیدوارم خدای متعال و همه ما توفیق انجام عملی مقبول و حجی مقبول رو روزی بفرماد. صلوات خط بفرماد. خب بحث ما پیرامون سر وقوف در مشعل الحرام بود. حالا قبل از ادامه روایتی در این زمینه اجازه داریم به سراغ اون سوال و جواب های حضرت امام سجاد با اون شخص راجع به عرفات و مشعر، این دو بخش رو هم خدمت شما عرض بکنیم. گرچه حقشی بود این بحث رو عرفات و در خود عرفات بگم، ولی فراموشم شد. خیلی واقعا دید مطالب زیاد بود که اونجا فراموشم شده است. امام سجاد از این شخص سوال فرمودند که مضیت الى عرفات، به عرفات رفتی؟ خب در جواب قطعا گفت که نعم. حضرت فرمودن وقفت بها، وقوفم کردی؟ جواب داد خب بله، مثلا رفتم به عرفات وقوف بکنم. حضرت فرمودن عرفت الحال التي خلقت من اجلها، فرمودن آیا شناختی اون حال، یعنی اون علتی که تو برای او خلق شدی؟ یعنی که از اموری که در عرفات حضرت فرمودن بهش توجه داشته باش، از خودت این سوال در عرفات بکن، من برای چی خلق شدم؟ اینم پس جزء اون نکات مهم و اسرار مهم عرفات است. فرمودن سوال کن من برای چی خلق شدم؟ خدا من برای چی خلق کرده است؟ آیا من آمدم توی دنیا فقط زنده بمانم و یه چند روزی بخورم بپوشم، حالا با هر وضعیت خوب و بد زندگی بچم ببینم از دنیا برم، همین این شد خلقت من؟ پس قطعا وقتی تو از خود سوال کردی برای چی خلق شدم، دنبال جوابش هم میری. علیکم السلام. اون وقت مثلا قرآن میبینی میفرماد که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قرآن میفرماد من جن و انس رو خلق نکردم، میگه برای این که به مقام عبودیت برسند. و عبودیت، حالا اینم همینجا معنا بکنم، آقا عبودیت ما دو تا اصطلاح داریم، یه اصطلاحی در عرفان نظری است و یک اصطلاحی در عرفان عملی. در عرفان نظری گفته میشد فناء فی الله. فناء فی الله همون معنایی که اولین جلسه عرفات شاید بود یا دومین جلسه عرض کردم، این که عالم ملک و مثال و ملکوت و نه این مطال، حالا بحث خاص خودش رو داشت که ارز کردم اگر انسان اینا رو وقت میبینه خدای متعال عالم ملک رو بر اساس ملکوت قرار داده، ملکوت هم بر اساس جبروت هست، پس اینا همه در واقع عالم ملک میشه عالم ظهور ملکوت و عالم ظهور جبروت. حالا اینا یه بحث های دیگه گفتم خاص خودش رو میخواد و میطلبد. اگر به این دقت بکنه وقت ببینید دیگه من این نیستم، هر چه هست اوست. این میشه همون معنای فناء فی الله. حالا از همین فناء فی الله در عرفان عملی تعبیر میشه به مقام عبودیت. پس مقام عبودیت میرسید به همین مقام فناء فی الله. خلاصه امام سجاد فرمودن در عرفات آیا این معرفت رو پیدا کردی من برای چی خلق شدم؟ این شخص در جواب عرض کرد که ببخشید یه سوالی هم امام سجاد فرمودن، بعد فرمودن و الحال التي تريدها. بعد فهمیدن یه حالی چرا خلق شدی و اون حالی که تريدها، تو اراده اون رو کردی، یعنی الان این مسیری که تو داری میری در زندگیت، آیا این همون مسیری است که تو براش خلق شدی؟ این هم نکته جالبی است. یعنی آیا این زندگی که الان من دارم، این مسیر زندگی من، همون است خدا خواسته؟ حال هر کدوم از ماها ببینید واقعا فرق نداره. آیا بنده واقعا این مسیرم همون مسیری است خدا خواسته است؟ ممکنه و واقعا نباشه. و بعد فرمودن که باز والحال التي تسير اليها، آیا این همون حالی است که تو به سوی او، و آیا این همون حالی است که تو به سوی او تسیر، حالا این تسیر رو یعنی سیرورت پیدا میکنی و در واقع میرسی به اون. خلاصه بعد از اینها فرمودن که بعرفت المعرف لک هذه الاحوال و رأیت المکان الذي الیه الاشارات فانه هو الذي نفس الانفاس في كلها. بعد حضرت فرمودن خلاصه اینا رو آیا فهمیدی، درک کردی کی اینا رو از تو خواسته، کی تو رو خلق کرده؟ همون توحیدی که اشاره کردیم. میگی در جواب عرض کردم که نه، حضرت فرمودن ما وقفت به عرفات، پس تو در واقع وقوفی به عرفات نداشتی. پس عرفات مال ایناست، مال رسیدن به این اسرار است. خب اما راجع به مشعر هم فرمودن ثم قال لی نفرت الى المزدلفه. فرمودن آیا تو به مزدلفه هم کوچ کردی؟ عرض کردم که نه. فرمودن رأیت المشعر الحرام، مشعر الحرام هم دیدی؟ قلت نه. بعد قال ذکرت الله ذکرا انشأک ذکر ما سواه فاشتغلت به، قلت لا. فرمودن آیا او دستوری که خدا داد او رو یاد بکنی، که حال جسته قبل عرض کردیم خدمت شما، تو خدا رو یاد کردی؟ اونم ذکری که بعد تو رو از ما سوا جدا بکند. به خاطر من عرض کردم ذکر اون نیست فقط مثلا یه سبحان الله و الحمدلله بگد، بلکه ذکر اونی که یاد کند اون مذکور رو، بشناساند اون مذکور رو در واقع. و بعد اونم در جواب گفت که لا، حضرت فرمودن پس ما وقفت بل مزدلفه. خب اینم خلاصه فرمایش حضرت بود به اون شخص. حالا اما خدمت شما یکی چند روایت باقی مونده در ادامه سر مشعر الحرام عرض بکنم و بعد انشاءالله بریم سر ورود به منا و اعمال منا انشاءالله. خب حضرت فرمودن در جبه مزدلفه یه روایت داریم، رسول اکرم فرمودن بله راجب عظمت وقوف در مشعل الحرام، رسول اکرم فرمودن لو یعلم اهل الجمع بمن حلو او بمن نزلو لستبشرو بالفضل من ربهم بعد المغفره. فرمودن اگر مردم می دونستند، اونم کدوم مردم؟ فرمودن اهل الجمع، اونایی که در مشعل الحرام وقوف کردن و جمع شدن، اینا کجا آمدند و در چه سرزمینی قرار گرفتند. بعد خود حضرت فرمودن لستبشرو بالفضل من ربهم بعد المغفره، فرمودن یه بشارت حضرت خواستن بهشون بدن. فرمودن اینها بعد از مغفرتی که خدا روزیشون کرد در مشعر الحرام به فضل الهی هم میرسن. یعنی خدا که قرآن میفرماد واسأل الله من فضله، از فضل خدا سوال بکنید. فرمودن که مشعر محلی است که خدای متعال میخواد فضلش رو به بنده هاش بده. شما گاهی فضل رو درخواست دارید؟ از فضل درخواست. اونجا اصلا خدا میخواد فضل رو عطا بکند. پس آمدن شب مشعر چنین شبیست. باز رسول اکرم در شب مشعر به بلال فرمودن بلال اسکت ناس، مردم رو ساکت بکن. بلال پشت بود مردم رو ساکت کرد. حضرت فرمودند ان الله تطول علیکم فی جمعه هذا، فرمودند مردم انشالله این بشارت رو شما هم من اینجا عرض میکنم برای در شب مشعر از زبان رسول اکرم بشنوید، به خودتون بگید، زبان خودتون بشد مجرای کلام رسول الله. بعد فرمودند که ان الله تطول علیکم فی جمعه هذا، فرمودند خدای متعال منت گذاشت با اون کرامات و الطاف و خلاصه برکاتی که در جمعه به شما داد. حالا اینجا چه خبره که حضرت میگن اون منت گذاشت داد. بعد فرمود فوهب بله مسیعکم لمحسنکم، مسیعکم لمحسنکم و اعطا محسنکم ما سأل. بعد فرمودند خدا امشب بعدها رو گناهکارا رو هم با خوبا که انه همه رو مورد به شفاعت اونها یا به برکت اونها مورد وهب یعنی بخشید. میخوام عرض کنم پس بینید آقا مشعر الحرام اگر خدای سبحان در مشعر امر به ذکرش فرموده، یه نکته خیلی مهم رو جا از قرآن یادآور بشم اینجا به برکت این آیه الان به ذهنم آمد، آقا این آیه قرآن رو عنایت کنید، خدا فرموده اذکر الله اذکرونی اذکر کن، من رو یاد کنید شما رو یاد میکنید. حالا در شب مشعر الحرام ما رو امر به ذکر فرموده است. وقتی او امر به ذکر فرموده است پس اذکرونی رو هم به ما خواهد داد. پس علا یقینن یقین داشته باشید که یه یا الله شما در شب مشعر بی پاسخ نمیموند. آقا باور کنید هر یا الله شما یه لبیک در جوابش است. اینجا یه جمله من عرض بکنم، آقا میدونید اجابت شما گاهی خود یه نفر صدا میزنید همین که اون جواب شما رو بده شما دی بستتونه. حالا اجابت حق همین که من بگم یا الله او در جوابم بگه لبیک، یعنی همون لبیکی که بعد از کرم امام صادق در میقات میفرماد میترسم بگم لبیک جوابم بیاد لا لبیک. حالا در شب مشعر چون یه نکته خیلی مهمی رو عرض کردم ما عنایت کنید و دریابید، آقا میفرمان هر جا که خدای متعال امر به چیزی فرموده است اجابت او 100% به یقین است. مثلا یه نمونه بگم میخواد مطلب به ذهنتون نزدیکتر بشه. آقا خدای متعال فرموده است تو قرآن این دعا رو درباره پدر و مادر بکنید، رب اغفر لی و لوالدی و ارحمهما کما ربیانی صغیرا، درست؟ خدا امر کرده میفرما نیست عبدی این جمله رو بگد و این دعا رو درباره پدر و مادرش کند الا استجیب، اصلا میگن میشه اجابت نشه، خودش امر فرموده است. یعنی میخوام عرض کنم اوامر خدا رو در قرآن نسبت به این دعاها دریابید، شبیه اون که خدا به پیغمبر فرموده است رب زدنی علما، اگر میشه اجابت نباشد. حالا شب مشعر از این قبیل است. فرمود فاذا افضتم من عرفات فذکروا الله عند المشعر الحرام. این فذکروا امر است، میشه مثل همون رب اغفر لی ولوالدیه، میگه میشه اجابت نباشه. پس ببینید یه افتخار آمد رو سر ما. امام صادق میفرمودن در میقات میترسم بگم لبیک جوابم میاد لبیک، ولی اینجا انسان با اطمینان و یقین ولی با فضل و منت الهی. یه عبارت از مناجات امام سجاد عرض بکنم، در اون مناجات و ذاکرینشون ظاهرم باشه، فرماد الهی لولا الواجب من قبول امرک لنزهتک من ذکری ایاک. خدا اگر قبول امر تو نبود من حضرتت رو از ذکر خودم منزه میدونستم، اصلا به خودم اجازه نمیدادم اسم تو رو ببرم، ولی چون تو امر کردی و امر تو واجب است اطاعت بکن. حال اینجا همون معنا رو به خدا از اون خدا یا اگر اطاعت امر تو نبود من به خودم اجازه ذکر نمیدادم، ولی تو تشریفن لی به ما امر کردی اذکر الله عند المشعر الحرام، پس امر تو واجب است دیگه نه؟ حالا که واجب است من به خودم اجازه میدم نام تو رو ببرم، به یاد تو رو بکنم، حالا با اون معنای ذکی که عرض کردم. بعد وقت در این حال در دل و درون و باطنم یقین دارم که او جوابم لبیک رو هم داری میگم. پس فاستبشروا رسول اکرم فرمودن، فرمودن با این بشارت در مشعر زندگی بکنید یه شب رو. همینجا عرض بکنم آقا وقت وقوف شنیدید که واجب، اون که واجب است به جزء در واقع اون وقوف مشعر الحرام است از اذان صبح است تا طلوع آفتاب، اما برای کسانی که وقوف اختیاری انجام میدن هر وقت شب به مشعر الحرام رسیدن اینجا نیت بیتوته در منا مشعر الحرام داشته باشن. حالا خانم ها که اونا دیگه نیت وقوف رکنی باید بکنن، حالا با اختلاف مسئله‌ای که خدمتتون گفته شد که اونا هر وقت حالا شب که وقتی رسیدن نیت وقوف، اما آیون که وقوف اختیاری انجام میدن در وقت ورود مشعر الحرام قصد بیتوته در مشعر، به این شب مشعر دیگه این چنین شبیه خواهد بود انشاءالله. بسیار خوب، خلاصه حضرت فرمودن که این برکات رو خدا در شب مشعر روزی می فرماد. حالا در مشعر الحرام آقا عمل خاصی وارد نشده که دستور به عمل خاصی داشته باشه، اما نکته مهمی که وجود دارد این که این ظرف زمان دو مرتبه عبادت است مثل عرفات، چون هم از اول شب که قصد بیتوته هست عبادت است، هم از اذان صبح تا طلوع آفتاب. پس شما در این ظرف حتی بخوابیدم عبادت، در حال عبادتی. پس انشاءالله تا وقتی که بیدارید با طهارت، در وقتی که نشستی سعی کنید برو به قبله با حالت ذکر، خب خوابتونم که اگر استراحتی کردید استراحت میکنید و اون وقوف رکنی رو هم که انشاءالله انجام میشه. اما یه نکته مهمی که این امسال نور علی نور شده است الحمدلله، گفتم عصر عرفه وقوف به عرفات شده روز پنجشنبه، بیتوته مشعر شده شب جمعه، شبی که در تمام طول ایام سال یه برکت خاص دارد و سبحان الله و الحمدلله کما هو و اهله. وقت بین طلوعین و وقوف رکنی مشعر الحرام صبح جمعه هست، و سید الایام. و آقا همون اتفاقی که در عرفات عرض کردم در مشعر الحرام است. یعنی شب مشعر شبی است که حضرت بقیت الله العظم در مشعر و نماز صبح حضرت در مشعر الحرام است و نماز مغرب عشای حضرت در مشعر الحرام است. و بعد این بین طلوعین و حضرت در مشعر الحرام دیگه تا طلوع آفتاب حضرت حضور داره. پس شما در یک سرزمینی در حال عبادتید، در حال وقوفید که حضرت هم در حال وقوفند، حضرت هم در حال بیتوتند. و مثلا روز جمعه روزی که متعلق به حضرت هم هست هست. حالا من دیگه فرصت نیستی که خود شما انشاءالله اهل معرفتید و از این فرصت انشاءالله حد اکثر استفاده رو خدا روزیمون بکند که انشاءالله بتونیم بهره رو ببریم انشاءالله. خب اینم یه خلاصه ای از خدمت شما که اشبت مشعر بود. یه نکته دیگه باقی موضوع بخشید، حضرت فرمودن که بله این حدیث هم باز از حضرت امام صادق علیه السلام هست. حضرت فرمودن خذ حسل جمار من جمع، فرمودن این سنگریزه هایی که میخوای باشون رمی انجام بدهی اینا رو هم از مشعر الحرام جمع کن. و ان اخذته من رحلک به منا اجزعک. بعد فرمودن حالا اگر در اونجا هم نشد از منا هم برداشتی اشکال ندارد. خب این فرمایش حضرت بله حالا تاشی برای این قسمت چون دیگه حالا بله حالا این فرمایش حضرت بله مستحب است که سنگها از اونجا برداشته بشه، اما این که فرمودن اونجا اگر نشود از منا هم هست، خب در مسئله داریم که اگر لباس سنگی که میخواد انسان باش رنگ کند از حرم باشد، برای این سنگایی که شما از حرم هم جمع کردید اشکال ندارد. حالا اگر در اونجا مقدور شد سنگ جمع کردید که به مستحبم عمل شده است، اگر نشود دیگه همین هم کفایت میکند دیگه. علی کل حال خود این سنگ جمع کردن هم عبادت است. شما برای خاطر چی جمع میکنید؟ برای که میخواد یه عمل عبادی انجام بدید. برای فهمیدن در وقت سنگ جمع کردنتونم سعی کنید با اخلاص، با اینکه این یک عمل عبادی است، دارید عبادت انجام، شما سنگ جمع کردید عبادت انجام میدید. پس اینم یه عمل عبادی خودش هست دیگه. خب خدای متعال انشاءالله این توفیقات رو روزی میکند. اما وقت کوچ از مشعر، موقعی که میخواد از مشعر الحرام حرکت کن، اولا تا آفتاب طلوع کرده اگر کسی خارج بشه جایز نیست، باید حتما صبر کند آفتاب طلوع بکند بعد حرکت بکنه. اما فرمودن وقتی که خواستی حرکت بکنی، امام صادق فرمودن ایها الناس السکینه السکینه، باز با آرامش، با اون سکینت، با اون طمأنینه خودت که داشتی، حتی وقف علی باطن محسر. حالا ببینید الان مثلا حالا شاید بشه مشکل آیون وادی محسر رو، یعنی بین دوتا تابلوهای مقدار من ها رو راهنمایی میکنم مشخص هست. اما وادی محسر گفتیم محسر از ماده حسرت است، یعنی اونجایی که اینها اهلش دوچار حسرت شدند. مرادمونه که اهل حسرت شدند همون اصحاب فیل بودند که آمده بودن در اینجا مستقر شده بودن که میخواستن برن و کعبه معظمه رو خراب بکنن، که خداوند اون طیر ابابیل رو فرستاد اینجا. و حالا یک اشاره کوتاه هم بکنم برای این که به حال این قضیه تاریخی رو هم شما بدونید. جالبه داریم وقتی که ابرهه آمد با سپاهش، خب مردم مکه خبر شدن، رفتن پیش جناب عبدالمطلب که این قصد چه بکنیم؟ مولا دستور داد که دعا کنید. حالا قبل از اون این ابرهه که آمد تو این محدوده همین وادی محصر بین مشعر الحرام و منا، اینجا ظاهرا تعدادی از شترهایی که مربوط جناب عبدالمطلب بود اینها رو گرفتشون و عبدالمطلب خبر دادن که شترها گرفته است. عبدالمطلب پاش بود آمد، یعنی اون هیبت و جلال جناب عبدالمطلب وقتی آمد، این فرمانده سپاه بلند شد از جاش، آمد به استقبال، فکر که او حتما آمده شفاعت بکنه که جنگ نشد. آمد با اجلال و خلاصه تعظیم پرسید چه میخواد؟ گفت که سپاهیان تو، جناب عبدالمطلب فرمود که سپاهیان تو شترهای من گفتم که شترها برگردن، خیلی هم چی شد؟ گفت من آمدم کعبه رو خراب بکنم، تو از من شترها تو میخوایی؟ گفت انا رب الابل وللبیت رب، من صاحب شترهایم، من چه کاره یا؟ این کعبه خودش صاحب داره، او خودش حفاظت میکنه. این تعجب کرد و خیلی خوش شترهاش بدید بره، شترهاش داد آمد. عبدالمطلب برگشت آمد و مردم مکه گفت برید کنار کعبه، اما یه تعدادی رو به عنوان دیدبان فرستاد رو کوه ابو قبیس، گفت اینجا دیدبانی کنید، هر اتفاقی افتاد ما رو خبر بکنید. خود عبدالمطلب با مردم مکه چسبیدن به کعبه معظمه و مشغول تضرع بودن که خدایا ما قدرت یاری با این سپاه رو ندادیم. اینایی که روح کوه ابو قبیس بودن یه وقت دیدن یه تکه ابر سیاهی داره از طرف دریای سرخ میاد، بحر احمر، آمدن پایین پیشه یکیش آمد پیشه جناب عبدالله، گفت آیه فقط چون هوا آسمان صاف بود، یه دفعه تکه ابر خیلی مهم بود، گفتن آه فقط یه تکه ابر سیاهی داره با سرعت هم میاد. تا به عبدالمطلب گفتن، به سجده افتاد، گفت خدا دفاع کرد. گفتن چرا؟ گفت اینا لشکر خداست. تعجب کردن مرد، اینا همون گروهی از این طیر ابابیل پرنده ها بودن که به صورت یه تکه ابر نشون میداد. آمدن تو این وادی محصر، حالا این دانه ها چی بود به دهن اینها؟ تو هر سر فیل منفجر میشد. بینها از اینجا دوچار حسد شدن، برگشتن. حالا مستحب به اینجا وقتی شخص میرسه قبلش با سکینت میاد اینجا شتاب بکند. حالا برای که شما تشخیص بدید، میرسید به این تابلوهای بنفش رنگ نوشته نهایت و مزدلفه، بعد روبروتون میبینید یه تابلوهای آبی رنگ نوشته بدایت و منا. این فاصله بین این تابلوها حتی هم وادی محصر است که اینجا نمیخواد شخص با شتاب بره که به این استحباب هم عمل بکنن دیگه. خلاصه فرمودن که در وقت حرکتون با انشالله ذکر رو حرکت کنید و این دعا رو هم داشته باشید وقت خروجتون از مشعل الحرام. اللهم سلم عهدی وقبل توبتی و اجب دعوتی و خلفنی فی ما ترکت بعدی. حالا من یه جمله حال کوتاه بگم که چشم تکرار میکنم این رو، سعی کنید در هر کدام از این مواقف کریمه عرفات و مشعر وقتی میخواید خارج بشوید این دعای اللهم لا تجعله آخر العهد منی، خدا این آخرین دیدار من نباشد، اینو داشته باشید به اضافه اون دستورالعمل‌های دیگری که در کنارش وجود دارد. این دعا هم اینه که فرمودند اللهم سلم عهدی و قبل توبتی و اجب دعوتی و خلفنی فی من ترکت بعدی. خدایا هم خلاصه عهدم رو، او پیمانی که با تو بستم اینو سلم، من بتونم اینو خلاصه بهش وفادار بمانم. ببینید چقدر مهم است، یعنی شما تصمیمی که با خدا گرفتید تو عرفات به خدا چی تصمیم قول دادید؟ تو مشعر چی با خدا عهد بستید؟ حالا دعا کنید خدا سلم عهدی، من با این عهدم وفادار بودم، نه از اینجا رفتم همه چیز یادم بره. این سفر سبب یه تحول در زندگی من شد. بعد وقبل توبتی، خدا این روی آوردن من رو به خودت بپذیر. اگر تا به حال من به تو اقبال نداشتم، روی به تو نیاورده بودم، حالا آوردم، بپذیر. و عجب دعوتی، و دعوتم رو اجابت کن. و خلفنی فی ما ترکت و بعدی، حالا این وخلفنی فی ما ترکت و بعدی که خدایا حالا هم یه دعا برای خودشه و هم یه دعا برای فرزندان و ذریتون هست که اونها هم خلاصه همین حالات رو باشن، اونا هم بر عهد الهی پایدار بمونن و بر عهد الهی انشاءالله باشن. من همون دعایی هست ابراهیم، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. ببینید من رو در اهلم جانشین بگردان، یعنی که انا این راه من، این رویه من، این خیلی مهم است ها، یعنی این عهد من خدا این در نسل من هم بماند، اونا هم اهل تقوا باشن. که از کنه رب اجعلنی مقیم الصلات، هم خودم اهل اقامه نماز باشم و هم ذریه‌ام. خب پس انشاءالله اینم در وقت خروج از مشعر الحرام عنایت بکنید که با ذکر و با سکینت و وقار به سمت منا کوچ میکنه و حرکت میکنه. ببینید آقا تذرع، خدمت شما که عرض میشود، اولا ما داریم انسان تا اون خواسته ای که دارد او خواسته حال او نشود، حال تضرع به او دست پیدا نمیده. شما گاهی فقط میاد میگید خدایا عفوم کن، یه لقلقه زبان، این مقال است، این حال نیست. اگر دعای ما از مرتبه قال یعنی گفتار رفت یه پله بالاتر شد، حال، حال چطور شد؟ شما این حال هم به سادگی به دست نمیاد. شما یه فقیر ببینید، یه فقیری که واقعا محتاج، چجوری از شما درخواست و کمک دارد؟ این حالش اقتضا. حالا اگر انسان وقتی فهمید اگر من عصری عصر عرفه مشمول عفو و غفران حق نشوم چقدر ضرر کردم، اگر من شب مشعرم ازم به غفلت فوت شد چقدر ضرر کردم، و عصری هم تنها فرصتی است که برای من پیدا شده، ممکنه دیگه برام پیدا نشه. ببینید با تفکر در اینها اون وقت اون حال دعا به شما که دست میده، بعد اون با اون حالتی که از روی حال شما درخواست میکنید اون میشه تضرع. پس تضرع غیر از بله، ببینید گاهی خود شما ممکنه آقا در عصر عرفه گریه بکنید، اشک بریزید، اما این گریه شما، تضرع شما مثلا برای چیزای دیگه است. حالا یه مصیبت خونده شد شما گریم کردید، یا گاه خواهد یه قضیه تعریف شده، یه تحریک، حالا احساسات شما تحریک شد گریم کردید، اما شما برای خودتون گریه نکردید، اما گاهی نشستید در باره خودتون فکر کردید، در باره گذشته خودتون فکر کردید، من چه سرمایه عمر از دست دادم. ببینید امام سجاد یه جمله میگم فقط یه عرضم تمام، آقا در دعای ابو حمز دارد فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت على مثل حالي الى قبر لم امهد حول رقدتي. خدا هیچ کی بد حال تر از من داری اگر من با این حالی که الان دارم وارد قبر بشم، وای چی بکنم، نه الان همین مرگ بیا به سراغ من، آیا من آمادگی دارم؟ تفکر در اینها وقت ان شاء الله میشه اون تضرع، خدا روزیمون بکند. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.